بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت بفرزندشان فرمودند که ای پسر جان، اونچه که به جهت سکوت ملاقات می کنی برای تو آسان تر است از اونچه به جهت گفتن از دست می دهی. به اساسا برای این که ضعف محتواش خارج نشود باید دریچه اون رو محکم بست و فرمودن که حفظ ما فی یده که احب و الی من طلب ما فی یده غیرک. اون چه که در دست توست و در دستان توست برای من دوست داشتنی تر است که در دست تو باشد نسبت به این که طالب باشی اون چه در دست دیگران است. که اینجا بحث متوقف شد، چرا که روحیه قنا رو حضرت اینجوری تعبیر فرمودن. قنا و قناعت یک چیز نسبی است برای ما، برای ذات احدی قنا ذاتی است، خدا عین قناست، ولی وقتی یک قناشون نسبی است، هرچه به دست افراد نظر کنن خودشون رو محتاج به اون میبینن بدون اینکه حقیقتاً محتاج باشه. انسان حقیقتاً محتاج غنی مطلق است، یعنی ما فقط یه احتیاج حقیقی داریم و اون اینکه از خدا محروم نباشیم، چون خدا غنی مطلق. بقیه قناها نسبی است. شما حساب کنید اگر که تمدن تمدنی بود که کفش پوشیدن نداشت، حالا کی پا برهنه بود؟ تو خود این جزیره العرب عموما فرهنگ کفش پوشی خیلی معمول نیست، برای همینم هیچ وقت پا برهنگی فقر نیست. دیدین مثلا اونا که رفتن میدانن که خیالون خیلی هم ازش خوب است، ولی گاهی پاورهنه است. میگیم فقری که نسبت به انسانها ما داریم این فقر حقیقی نیست، فقری که نسبت به خدا داریم این فقر حقیقی است. حالا اگه فقر نسبی گریبان زندگی را گره، دو تا مشکل پیش میاد. اولا از فقر حقیقی باز میمانی، ثانیا گرفتار میشی به این معنا که هر چه داشته باشی بازم میخواهی. این تمدن از روزی به مشکل انداخت بشریت رو که از داشتن خودش ناراضی شد. مثلا شما اگه به 500 سال 400 سال پیش رجوع کنید، این خیلی چیزها اصلا مشکل نبود که امروز مشکل است. یعنی در فرهنگ مردم خیلی این چیزها که به عنوان یک معضل است معضل نبود. شما این مجتهد جامعه و شرایطش تمام عمرش توی خانه کرایه‌ای زندگی میکنه، نه اون احساس فقر میکنه نه مردم احساس میکنن که این پایین اومده از این شخصیتش. این که عرض میکنم چون نمونه است، بقیه که به طور عادی این طور بودن. یعنی مبنای فرهنگ دینی فرهنگی است که خواستن زیاد در روحش نیست، یعنی خواستن دنیایی زندگیش رو اشغال نمیکنه. به اونچه که خدا داده است راضی است، چون به خدا راضی است. کس که به خدا راضی شد، یعنی با داشتن خدا خوشحال بود. بعضیان یا خدا ندارند یا خدا داشتن را چیزی نمیدونن. اینا مشکل پیدا می‌کنه. خودت هم دیدی بحث یه فرهنگ سا. اگر ما خدا رو به عنوان غنی مطلق قبول کنیم، ما تو دعاوامون داریم که خدایا چون تو را داریم از همه اغنیا غنی تریم. نه اینکه خدا را داشته باشیم که دنیا را بده، نه، اصلا مخزن همه غناها و ثروتها را داریم چون خدا را داریم. حتما داریم مرحوم الهی قمشه رحمت الله علیه، ایشون میدونید که استاد دانشگاه بودن، تمام طول تدریسشون نرفتن حقوقش نبگیر. میدونیدن که همچه وضع خوبی که نداشتن که نه، گفتن که با اینکه برق اومده بود اینا زده برق نبودن، ولی حالا خیلی طالب این چیزام نبودن، اما یه چراغ لامپ پا داشت. دوستان می‌فرمودن وقتی شب جلسه داشتیم خدمتشون، بعد خودشون می‌دن این لامپ‌ها رو هم داشتن می‌دن تو اون دالون که ما کفشمون رو جابجا نمی‌شه. چند بهشون می‌گن آقا شما که ها استاد دانشگاه، حقوقتون هم که خوبه، تو چرا زبان حالشون علی القاعده این است که هنوز نمی‌فهمن که چقدر نیاز دارن. نه اینکه احساس فقر بکنه، اصلا احساس فرق نمی کنه. این نداشتن ها رو برای خودش مشکل نمی داند. حضرت می فرمود به فرزندش اون چه در دست غیر است رو در دست غیر بدان، نه طالب اون باش که در دست غیر است. نمی گردم در فقر بمیر، که میگه اون چه در دست خودت هست با همون زندگی کن. من حاشیه بحث نوشتم که آنچه در اختیار خودت هست را خوب استفاده کن. یعنی اون بیماری بزرگ این که آفتاب همسایه گرم تر است به جان ما نیفتد، این یه تمدن است نه یه تذکر. مطمئن یه تمدنی داریم که آنچه دارد رو خوب میداند، یه تمدنی داریم که اون چه دارد رو خوب نمیدانه. شما حساب کنید به روستایی های 100 سال پیش رجوع کنید، آبادترین مملکت رو ده خودش میدانست، میکشتیش از این ده کنده میشه، اصلا دعوت به شهر رو برای خودش توهین میدانست و بهترین وسیله رو خیش خودش میدانست، اما خیشش که خیش میزنه. و همین یعنی آب و هوای دهش و جوب وسط دهش هم از رودخونه زاینده رود اصفهانی ها براش ترابنگی سر بود. این روحیه دینی اصلا یعنی همین. حالا یه نظام دیگه رو ببرید تو روستا. خب دقت کنید، شما رادیو تلویزیون نبردید تو روستا، شما یک نظام جدید فکری بردید تو روستا، یعنی بردید این روستایی رو توی عالم جدید، توی تمدن جدید. در این تمدن همه چیز دیگه برای این مفید نیست. تو شهرم که بیاد مگه شهر راضیه؟ یعنی از دل نبردید شهر، از این دنیا هوس یه دنیای دیگه بهش دادی. میاد شهر بعدم خبر نیویورک، بعدم که میره نیویورک دلش میخواه بره کاخ سفید، بعدم که رفت کاخ سفید بازم میخواه بره یه جای بالاتر. یعنی اصلا دیگه کنده شد از هر چه در اختیار دارد. شهری هم همینطور. شما میدید قبلن وقتی فرهنگ دینی بود. به قول یکی از دانشمندان همین هم میفرماد که من تحکیل کردم، میگه شما با رادیو تلویزیون که بردید تو روستا، روستایی رو وارد یه دنیایی کردیم که رادیو تلویزیون معرفی میکنه. دنیایی که رادیو تلویزیون معرفی میکنه چه دنیاییست؟ که هر چه لوکس به لوکس دارتر، لوکس ترش بهتر، در صورتی که در فرهنگ دینی نیست، هر چه قابل دست رسست بهتر. اگه پیراهن عادی سطح پایین قابل دست رسست، نسبت به پیراهن بسیار لوکس غیر قابل دست رس کدوم بهتره؟ در فرهنگ دینی اون چه قابل دست رسست بهتر است. جمعه امام را نگاه کن، و حفظ ما فی یدی که احب و الیم این طلب ما فی ید غیرک. خیلی حرف است، این یه فرهنگ است. همین امروز داشتم فکر میکردم که نکند که دوستان به عنوان یک تذکر اخلاقی بحث را بگیرن. اینطور نیست آقا، یک حکیم بزرگی، بزرگتر از بزرگها، رفته است بر مسند سخن نشسته است، دارد حکمت می پراکند. یعنی یک جنبندی شخصیت هست برای یک نگرش بلند به عالم. یه چیزی خیلی بالاتر است. ممکن است بگو که خب حالا کسی که اینا بخونه که حالا حاضر نیست اینقدر فکر کنه، نمیخوا اینقدر فکر کنه، این حرف رو بپذیره. کسی که این حرف رو پذیره به تمام معنا حکیم شده است، هرچند که آفات نپذیرفتن این حرف رو ندانه. بعضی ها خدا رو خوب میفهمن، کفر رو نمیفهمن. نمیفهمد کافر بودن چقدر بده، اما میفهمد متدین بودن چقدر خوبه. خب اینم خیلی خوبه. بعضی ها نه، هم میفهمن کافر بودن چقدر بده، هم میفهمن که مؤمن بودن چقدر خوبه. خب یه بچه بهتریه. بنده نمیخوام بگم که حالا بیایی به تمام اینها رو دانه دانه بشینیم، آفتهای نپذیرفتنش رو بررسی کنیم، ولی یه طرف قضیه که مطمئن نید به همدلله که اینها حکمت هست و هدایت. میگه که پسرم تو اون چه در دست دست رو من دوست دارم که در دستت باشه. همین جمله برشه میکنم، من اصلا نمیتونم از این جمله دل بکنم برم بعدی، ولی گاهی بعدن کمک میکنه برای بحث قبل. جمله بعدی در واقع بیان همون است، و مرارت الیأس خیر من الطلب الی الناس. یعنی تلخی ناامیدی از خدمت مردم و تلخی ناامیدی از این که اون چه در دست مردم است برای تو باشد، این تلخی خیلی بهتر است از این که نیازمند به مردم باش. روایت اینه دیگه، یه روایت جدی که میفرماد در نماز وقتی میخوای نماز بخونی باید از همه مردم مایوس باشی. یعنی اگه امید به مردم داشته باشی اصلا حضور قلب پیدا نمیکنی. اینجا حضرت میفرماد آدم گاهی ممکن است که یأس این که آقا هیچ کس هر چه دارد مربوط به من نیست، ممکن است یه خود سخت باشه، تلخ باشه که آدم از همه چی ناامید باشه. میگه ولی پسرم این تلخی ناامیدی و یأس از مردم که مردم آقا هیچ کمکی به من نمیتونن بکنن، هر چی هم دارن مال خودشون. میگه پسرم این تلخی خیلی بهتر است از نیاز به مردم. روحیه را ببین، یعنی در یه شرایط تاریخی ما قرار داریم، یه دی تمام امیدشون به اینست که بقیه مشکل اینا رو حل کنن و امیدشون اینست که اون چه دارن مشکلشون رو حل نمی کنه، باید به غیر امید داشت. این شخصیت شخصیت بیمار تاریخ و امروز بشر بیمار این شخصیت. عکسش چیه؟ اینجوری برید فکر کنید دیگه، بالاخره یه جوری حرفای امامتون رو تو قلبتون جا بندازید. میفرماد تلخه که امید به بقیه نده. آنی که میگه آقا کسی برای ما کار نمیکنه، طرف یه خلا بعد بخمشه دیگه، میپره به جون ما بعد بخمشه. یعنی فشار بشه. همین امروز بود یکی اومده اون گفت که آقا انوای بچه ها ما هیچ کاری برای بچه ها ما نکرد. گفتم حاج خانم چه انتظاری است که شما امید به انوای بچه ها دارید؟ اونم بیچاره مشغول زندگی شد. بعد گفت آخه نباید یه خودم کمک ما بکنم؟ گفتم نه، انتظار بیجاست، ممکنه است خود شما برمان یه وظیفه انسانی. چه انتظاری است که خودتا عصبانی میکنی، چهار تا نشان میزنی به اون قوم خوشت که چرا کمک دیدن، محیط خودت را تخت میکنی. خب معلومه اول سختشه بپذیره، ولی نجاتش در اینه که اینا بپذیره. اون تو با دستای خودت باید ببینی میتونی چه کار کن. حضرت عیسی فرمان که علیه السلام، من ابزارم دستهایم و مرکبم پاهایم است. و سلام. خب این قنا نیست آقا، این غنی ترین آدم دنیا است. روح اگه به اینجا رسید یه روحی میشه که اصول داره برای حرکت و تحرک. دوباره برگردید به بحث، ملتی که به اون چه دارند راضی نیستن، اینها از اون چه دارن استفاده نمیتوانند. من گاهی خونه مادرمون که میریم، یه خونه قدیمی خیلی لوکسی داریم، خشت و گلیت، بعد میگم که جدی هم وقت آدم میره احساس خونه دیگه آرامشی پنهان است توی این خانه. میگیم که خوشا به حالت، خوب خونه اینه، خوب نم، خودشون هم اقرار میکنن که نه خونمون به دنیا میرسه. به نظر من یه بود این یه لطف خداست که این لطف خداست که طرف میفهمد اون چه داره کافیست برای ادامه حیات. حالا بیاد این طرف قضیه، اول ملت بی خدا شدن، بعد به اون چه که داشتن راضی نشدن. امتحان کنی اگه کسی بی خدا شد، از غنی محض جدا شد، دیگه نمیتونه با اون چه داره زندگی کنه. حالا انشاءالله یه مطالعه تو تاریخ اروپا بکنیم. اروپا اول بی خدا شد، خدا لعنت کنه اون کسانی که اومدن به اسم انتقاد به کلیسا پایه دین را سوز کردن. اروپا چوب روشن فکراش هم میخورد، اینا شما بدانید. بالاخره دین به خصوص کشیش ها اشکال داشتن، ولی به اسم اینکه این اشکال ها هست اومدن دینداری را ضعیف کردن. یواش یواش مردم ارتباطشون با خدا قطع شد، در صورتی که دین بد دینی است که بد ارتباط بدید با خدا. بهش فروشی وسیله‌ای بود که مردم بی ارتباط با خدا بشن. شما باید بهش فروشی را نقد می‌کردی، اومدن کل دینداری را نشانه رفتن و میدونستن همه. چیزی که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری فهمید تو اروپا اینا اول عمل کردن، اینا بنا بود بعد تو ایران عمل کردن و تقریبا هم در شما میدید یه تکه بعد از 1307 به بعد ببینید که یه بیدینی جامعه را گرفت به اسم انتقاد به روحانیت، ارتباط با خدا در جامعه قطع شد. نتیجه چی شد؟ کسی که با خدا ارتباط ندارد به شدت در دنیا خواهی بیشتر انرژی صرف میکنه. این تکنیک باطنش دنیاداری است. چقدر مشکل است این حرف را زدن، چون یه ظاهری دارد این تکنیک، همینه که من شما داریم استفاده میکنم، یه باطنی داره، باطنش دنیاداری بیشتر است. ممکن است اون باطن تغییر کنه، ولی بازم تکنیک در خدمت بشر بمونه. البته دیگه اون تکنیک این تکنیک است. حالا شما حساب کنید اول بیدین شدن، بعد بیشتر خواستن. حضرت می فرماد پسرم اون چه در دست خودت هست و من دوست دارم که اون پیش تو باشد، یا تا اینکه طلب غیر کنی و تلخیه یأس از دوم بهتر است از آرزوی اون چه در نزده من هست. من نمیدم دیگه از این به نظرم روشن انگار مطلب. یا باید خودمون یه تصمیم بگیم، یا مثلا اینجور بشین آقا، اون چه در اختیارمون هست رو خوب استفاده کنیم و به راحتی اون لیوانی که در اختیارمون هست زمین نگذاریم به امید اینکه فنجان همسایه بهتر است. بیا این چه شیطنتیست که در روح ما ایجاد بشه که لیوان خودمون رو بگذاریم زمین چون فنجان همسایه بهتر است. باشه. به 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 جملات حضرت ول حرفت و معل افه خیرون من الغنا معل فجور. میگهد آقا کار با درآمد کم، اینجا افه مقابل غناست، کار با درآمد کم بهتر است از درآمد زیاد با دریدگی. فجور زیر لغت معنی شده است به نام گناه، ولی اصل لغت چیه؟ دریدگی. که میگن شکاف، اصل لغت از شکاف است و تکه تکه شد. بعضی ها خودتون این همه مرزهای انسانیشون را میدرن که پولدار باشن، که غنی باشن. میگه پسرم حفظ حریم انسانی حرفه مع الافه، افراق میتونیدن مقابله فجور بگیر. حفظ ببخشید فعالیت کار تلاش با حفظ حریم انسانی بهتر است از غنا به اضافه دندگی بی حیایی. که گناه کاری هم یکی از معانی بی حیایی است. حاصل قضیه مشخصه؟ یعنی انسان ها طور خودشون رو تربیت کنن که عفاف انسانیشون به جهت نیازهای زیاد دلیده بشه. باز برگردید ببینید بشر امروز به چی رسیده است. اگه نیازها زیاد شد به امید قناع دلیدگی ها زیاد میشه، شخصیت ها میشکنه. شما خودتون ببینید بعضی ها چقدر جسورانه حاضرن که به ذلت خودشون رو بکشونن. چرا؟ برایشون دارایی دنیا عظیم شده است، نه انسانیت و حریم. برای همین این کار را دوست ندارن. جامعه‌ای که کار را دوست ندارد ناخودآگاه مرزهای انسانیتش پاره میشه. خود کار میدونید که خود کار عفت میاره بسن. بعد ما اونجا تأکید میکنن کار با عفت، وقت در مقابل چیه قرار میدن؟ بیکاری را قنا قرار نمیدن دا، قنا را قرار میدن. یعنی بعضی ها به دارایی فکر میکنن به جا به کار. خب منم کار نمی کنم. ما یه همکار داشتیم خیلی دلش میخواست پولدار بشه، فقط تدریم عموماً نمیدین هفته را هرچی تقسیم میکردیم چطوری 80 خورده ساعت ایشون تدریس میکرد تو هفته. ما که هرچی تقسیم میکردیم نمیدین چطوری این تدریس میکرد. خب آره خب اروزام که نبود این مدرسه شبانه اینا خیلی به ندرت بود و نبود واقعا اروز تو منطقهی که من درس میدادم. آه اومنه کار نمیکرد، این نمیخواست کار کنه، این میخواست پول دراره. و چون قصدش پول درآورد بود اومن کار نمیکرد و به هر زشتی یا دروغ اینا. حتی بعد معلوم شد که آقا قسمت ها سخت درس نمیدنید که بچه ها نمیفهمیدن، قسمت ها آسان درس داده بچه ها میدن چقدر بلدن. بعد مشهور شد که این خیلی معلم خوبیه چون همه درسش ها ما میفهمیم. بعد از یه دو سال معلوم شد این قسمت ها سخت کتاب اصلا درس نمیدنه، اینم یه نوع معلم یادگیری. بچه ها میدنن هرچی معلم میگه میفهمن. اون کلاسی ها میدیدن که هرچی معلمشون میاد یه سرشن نمیفهمن. به این کلاس گله میکنن گفتن نه این همه شما میفهمن. اون بیچارا فکر میکردن همین سخته که اونا نمیفهمن ده این درس میده اینا میفهمن. بعد معلوم شد که آقا از این درس نمیدن نیست. خب این اهل کار نیست، این اهل قناست. بر همین هم به گناه میفته. یکی از این معلم ها مشهور شده بود تو مدرسه شاهد که آقای خیلی خوبه.
چرا خواهر زن همسر شهیدم خب بیشتر با مدرسه شاهد همسر شهید رو برم. خیلی خوشحال بودن، همیشه هم تعریف اینا میکردن که این خیلی آقا معلم خوبیه سینا. ما خیلی نمیاد به این که معلم خوب باشه، اصلا از رفتار و سکناتش نشون میده نمیشه. خب مونده بودیم بیرون طرفدار داره. بعد متوجه شدیم این کاری نداره، بچه‌ها درس میخونن یعنی میخونن همه رو بیس میده، ما در میدن به بچه بچه های خوبی اینقدر بیس میارن، دیگه کاری نداشت در که این بیس اووردن ریشش کجا. حالا چرا؟ چون یک ریال تو مدرسه شاهد بیشتر به این آقا میدادن، این حاضر بود برای غنی شدن عفت و حرفه رو بذاره زمین، کار کردن دیگه مهم نبود. از این بحثا داریم ما تو متن دینی داریم این حرفا رو. خامنه مرادف هم خامنه اینا که اون آقا گفته بود که این سخنها از سخن خدا پایین تر است، از سخن بشر بالاتر است، اینقدر دقت ول حرفت و معل عفت. یه پسرم کار با وارستگی بهتر از قناس با بیبند بادی. یه روز همین بعضی وقتا من میرم بیرون دوستان دور ما جمع میشن، نمیدونم کجا بود توی یکی از مساجد بود، یه لحظه بیرون یه سری دوستان که دور ما بودن نمیدونم لطف خدا یه خطوری به قلبمون رسید که مسلم خدا این تیپا را دوست داره، پس اون بر عموماً فقیرم. یه لحظه من نگاه کردم تو چهره دوستان، دیدم نه نه از بچه های خیلی عادی هم اشکل ماشون و از خوبایی اون کشور نیست، ولی مسلم از کسایی هم که خدا دوستشون میداره. اون چند تا که دوره این خطور قلبی این بود که ظاهرن نشانه دوستی خدا اینست که خیلی اینا را اسیر دنیا نکرده، یعنی اون قنایی که فجور میارد رو خدا برای اینها نخواسته است. حالا برای خودم جایی حرف خوب بود، برای خودم خوب بود، تذکر بود به خودم. ولمرعو احفظ و سر یه پسر جانم خیلی عالیه، ای پسر جانم بیش در این سر نگهدار برای فرد خود فرد است. تو برای کی میخوای سفره دل دارم؟ تو خودت نگهبان خودت باش و امیدی به غیر نداشته باش تا بصیر بشی. بصیر بشی روایت داریم که خدا دوست دارد کسی که فقرش را به بقیه نگید. ظاهرن این سیاق کار نه قنا و بیبند و باری. از این جمله من اینطور میفهمم که بیشتر مسائل در پیش خودت نگرد و با خدا احفظ، یعنی هیچ کس به اندازه خودت سر نگهدار خودت نیست، خودت رو نگهبانی کن. وقت اون محصولی خودش پیش میاد که گاهی من قصه میخورم برای مثلا بعضی از دوستان خواهر و برادران، چه حساب میکنم اینم این خواهر چوب خوبیش دارد میخوره، چون خواهر مثلا متدینی بوده است یه سری برادرهای یا حالا غیر برادرهای رفتن مثلا برای خواستگاهیشون که واقعا خیلی مذهبی نبودن، ایشون هم دلش میخواسته که مثلا برادر مذهبی بیاد، خب گفته نه هی هم میان دختره منزوی هم بعد مثلا میرم خب قصه میخورم که خدایا چرا باید این بچه ها شده خوبش نبود، بعد میگم خب من دارم قصه میخورم، خب خدا که بیشتر از من پس داره قصه میخوره، از خودش هم هر وقت حل میکنه، یعنی یه خورده تشفی خاطرم میشه که حالا ایشون چه سفرش پیش اینه اون پهن کنه سفره دلش چه پهن نکنه، این معلومه که اون که باید مواظبش باشه مواظبشه. میماند اون بحثی که تو دعا گفتیم که گاهی اگر احساس کردیم این طرف وسیله ایست خدایی که ما باید مشکلمونو به اون بگیم، اون به جهت اینکه تکلیف خداییست میگون، این مسئله با اون تنافی نداره، اما حرف عمیقه اینجا که مبنای شخصیت ما این باشه که خودمون رو خیلی لو ندی، خودمون رو سر آنتن تبلیغات و گریه و شیون کوچه و بازار نبری، نه انجام بدیم ببینیم مؤثر. خیلی عالیه اگه آدم بتونه که پیش خودش نگهدار خودش را. خود دقت کنید به این جمله. گاهی ما خودمون رو پیش شهر میخوایم نگه داریم که ای مردم شهر، داد بیداد بیان دور منو بگیرین، من حفظ بشم. خودت خودت حفظ کن پیش خودت، چی کار داری؟ چی میتونن بگن؟ و این که گفتم از فرمایشات بود، اگه بتونید مدت خودتون رو اسرارتون رو نگه دارین، قدرت تحلیل اسرار پیدا میکنید. مثال ما گوش بدید، یه وقت شما یه مسئله داری زود ارائهش میدید، پس راحت شدی دیگه، دیگه روش که فکر نمی کنی، متمرکز که نمیشی، تزیه و تحلیلش نمیتونی بکنی. یه وقت نگه میداری، بازم نگه میداری، بازم نگه میداری، هی نگاش میکنی، نگاش میکنی، نگاش میکنی، یواش یواش برات معنی حقیقیش پیدا میشه که اصلا این مسئله در جان من چه خبرهایی میخواست بده من نمیدونستم. یه وقت یه مهمان برای ما میان، میگو میشانه برای همسایه میمند، میفرست به چه همسایه؟ آخه پشت در این مهمون رزق تو با مهمون میان، میفرستی پیش همسایه رزق خودم نمیان، دیگه زرنگی هم کرده. گاهی مهمان از این اسرار که ببینن چقدر ما میتونیم اینا رو نگه داریم پیش خودم. به قول اون دوستم گفت بابا صندوق سینه گفتن، میدون سینه که نگفتن، صندوقی هم که در نداشته باشه که صندوق. حرف از اینا بالاتر است، میگه که سر خودت خودت حفظ کن، یعنی خودت لو نده، یعنی مکنونات قلبی و مشکلات شخصی رو بیشتر خودت حفظ کن و نگهبان کن. بعدش ببین میفرما چی، رب سائل فیما یضره، چه بسیار تلاش کننده هایی که به سوی مرداب مرگ خود میرند. سائل فیما یضره، چه بسیار دونده هایی که به سوی ضرر میدن. یعنی چی آقا؟ خب یعنی خیلی با تحرک به جایی نمیرسی، با عفت و قناعت و تفکر و حریم داری. جمله رو از قبل تا اینجا بخونه چون بعد عوض میشه سیاقا، یعنی این چند تا جمله رو امام داره جمعش میکنه. اونجا گفت که آقا اون چه دست دست حفظ کن، در دست سختی یأس از مردم رو تحمل کن، عفت رو حفظ کن، سر رو حفظ کن، و همه اینا نکردن است یا کردن، اینا من ترک هست. میگه این ترک ها گاهی بهتر از تحرک هاست. ببین آدم خود آدم بشینه یک ساعت اختلاط کنه که آقا ما این مشکل داریم، پیخونمون خیسیده است و نمیدونم بچه‌مون هم که هنوز دانشگاه قبول نشده است، اونم که دانشگاه شده است هنوز بیکار است، و هی از اینا بگه، هی بگه سفره دلش رو واکنه. حالا میگه که این تلاش ها گاهی حرکت به سوی ضرر است، عکسش گاهی ترک هاست که تو رو حفظ میکنه، ترک آرزو که چه در دست مردم است، ترک قنایی که همراه با بیبنده باریست، ترک این که آدم سفره دلش رو بر همه پهن کنه. میگه رب سائل فیما یضره، چه بسیار تلاش کنندهی که به سوی ضرر میدن. من که مطمئنم که بسیار وقتا همینطوریست، یعنی تمدن حرکت تمدن انفجار است و بحران. شما دقت کردین اصلا این تمدن تمدن تعمل نیست، تمدن مثلا اگه نگاش کنید تمام کاراش اینه که وانسا بودو. این تمدن به قول خودشون موینگ بحران قرن تکنیک و تکنولوژی است. موینگ یعنی عجول بودن. سیر ما تو اسلام داریم، سیر خوب است، یعنی افلم یعنی ضرورونه، میگه برو زمین و زمان را ببین، یعنی حرکت تاریخی جغرافیایی بکن، ببین که اقوام گذشته چطوری کفرشون گرفته شد، اون خیلی خوبه. افلم یسیرو فل از فینظرو کیفکان عاقبت المکذبین. سیر تاریخی بکن در جغرافیای زمین، خیلی خوبه، تدبر میاره، تأمل میاره. اما شما دقت کردید که مثلا اردو میبرن، حتی زود زود یه جتون بگیریم نیم ساعتی موزه رو ببینیم، بعد زود زود حافظم ببینیم، سعدی هم ببینیم، بعدم بعد زود زود بچه‌ها میخوام بریم. اصلا به درد نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره، غفلت هست و غفلت. درست وقت کشی یه ملتی است که وقتش ما در اختیار ما هست. خب اینجا میفرماد که شما یه کاری کنید که به جای دویدن و نفهمیدن، نفهمیدن رو تأکید کنید روش. سرعت سا در لغت سعی صفا و مروه شنیدیم، یعنی رکه رفتن، یعنی یخت دویدن. اصلا سعی معنی اصلش یعنی همین، یعنی دویدن. این که میگن تو اصطلاح خودم میگن سعی کنید، یعنی عمیق تون تون بدین جلو، ولی اصل لغت یعنی دویدن. میگید که چه بسیار دونده هایی که به سوی ضرر میدهد. من نظرم است که این تمدن که تمدن عجل است و کم عقلی، کار زیاد میکند ولی تار زیاد میتند. خب دیگه حرف بعدش که دیگه خیلی خوبه، من اکثر احجر، هر که زیاد حرف بزنه حزیون میگه، هر که زیاد حرف بزنه حرف پرت و پلا زیاد بزنه. من اکثرا حجر، حجر هم معنی یعنی عقلش از دست میده. شما باز بیاد امتحان کنید، دقت کردید؟ من نمیدونم چه اشکال داشت که مثلا ما یه تلویزیون داشته باشیم، مثلا یه اخباری بگه، بعد هم مثلا یه چیزای نکته داری ارزشمندی بگه، گفتن نه باید خیلی، یا ما باید خیلی حرف بزنیم یا تو باید خیلی حرف بزنیم. حالا که میترسیم تو خیلی حرف نزنی، ما خیلی برات حرف میزنیم. کانال یک و دو و سه و چهار، چهار تا صبح میذاریم، زور میذاریم، عصر میذاریم، شب میذاریم، که خلاصه نمیشه نه ما حرف بزنیم نه تو. حالا میترسیم تو حرف نزنی، فکر کنی، خب ما برای حرف میزنیم که فکر نکنیم. دقت هم کردیم که حرف میزنه، اون که مثلا که اون حرف فکر کنی برنامه رو عوض میکنی، خب حالا اون نمیخواد دیگه فکر کنی، ولش کن اینو ببین. حالا میای رو این فکر کنی، داره میگه حالا بعد. به قول همین پست من حرفش اینه دیگه، میگه این اصطلاح حالا در تلویزیون یعنی تو تصمیم نگیر، ما هی میخواییم برای تصمیم بگیم، تو فکر نکن، ما میخواییم فکر کنیم. فرهنگ ها میگم، من کار به فیلم بد و خوب ندارم، یعنی فرهنگی که میگه آقا خیلی میخواییم حرف بزنیم، تو نمیزنی ما برات میزنیم. وقتی قد کردیم عموماً هم تعقل هم میگیره. یه بنده خدا امروز اومده بود، خب ما هم خواستم احترامش نگه داره، حدود یک ساعت رو همینطور از اول چهار تا نکته گفت رفت آخر، دوباره از آخر گفت من اول، دوباره به جان خودم، بعد بلند شد واساد گفت خب الحمدلله حالا دیگه حرفاشو گرفتیم، خب می‌خواستم دوباره واساده همه اونا رو دوباره گفت، بعد من ترسیدم یه کلمه بپرسم دوباره از اول بگم. چجوری بود؟ خب این مشکلش کجاست؟ این مشکلش اینه که خوب فکر نمی‌کنیم پس هم تو حرف می‌زنیم، اصلا نمی‌فهمیدم که داره تکرار می‌کنه ما دیگه، وقت حرف بی محتوا میزن. رو فکر کنی بصیرت میاره. ببین امام طالب سه بار است اینا میفرماده، طالب معلومه این یه نکته خیلی قیمتی است. اولش فرمود که تلاقی که ما فرتم این سمتک، سکوت طولانیت برای تو قیمت است. اینجا فرمود ول مرء احفظ و دسره، با اسرار تا پیش خودت نگه دار، سینه خودت را میدان عرصه افراد نکن. دوباره اینجا میفهمد چی؟ من اکثر احجر. ما متاسفانه مزه سکوت را خوب میدانید که نچشید. بعد میفهمد حالا عکسش مقابل سخن گفتن چیه؟ تفکر دیگه. و من تفکر افسرم، آبا عرفا اگه یه چیزی گفتن از همین جملات گفت. میفرماد کسی که فکر کنه بصیر میشه. من تفکر عشق، شما یه مدت بیای خود امتحان کنی، هر چی میخواد یه چیزی بگی میترسم اگه نگی دیگه جه همه را بکنه، بازم نه مثلا میگوی این طرف داره میگه، میگه بونه بزا من جوابشو بدم، من بزا ندیم، من بزا نقطه سر کن. دو حالت داره دیگه، یا این که شما میخواید بگی خود این بعد میگه، پس الحمدلله. یا این که نه میبینی فایده نده، بگویم این گوش نه، کسی که میخواد حرف بزنه گوش هم میده گوش نمیده دیگه، پس تو میخواید دهن اونا ببری تو حرف بزنی دیگه، این که گوش نمیده این دوباره این منتظره تو تموم بشه حرفاده بذاره حرفاشو بذاره که به شما گوش نمیده، فقط شما راضی میشی برای اون گفتی، اون راضی میشه برای شما گفت. دوتا آدم تو تاریکی دعوا کردن هیچی هم همون نهیدن، بعدش چی میشه؟ اون حرف خودش زد کاری به شما نداشت، شما هم حرف خود زدی کاری به اون نداشتی، عمرتون باطل شد. یه راوی نیست که بشینی دیگه این طرف زمینی شده داشت بگیر نداشت چه فایده بگیر چه فایده بگیر. و من تفکر ابشر می فرمان که تفکر انسانو به عقل وصل میکنه. حالا خود دقت کن به این بحث فلسفی، سخن گفتن انسان رو به خیال وصل میکنه، اینا بخواید نخواید اینطوری است. اگه زیاد سخن بگید فقط در مقام خیال میمونه، مقام خیال مقام بی‌محتوایی است خودش. حالا اگه کسی در مقام خیال فقط جولان داد، این آدم از چی محروم میشه؟ از مقام عقل. ولی اگه کسی به عقل وصل شد، کی سخن میگه؟ وقتی عقل تصدیق کرد سخن میگه. پس در واقع کی در صحنه است بازم وقتی که سخن میگه؟ عقل. فرق است. برای همین هم میگیم که پیامبران و ائمه سخنشون هم از عقل میاد، خیالشون هم از عقل میاد. حالا یه نگاه بکنید، انشاءالله به جایی میرسیم اگه حرف امام عزیز را گوش بدیم که خیلی کتاب ها را دیگه نمیخواید بخون، خیلی حرف ها را نمیخواید گوش، اصلا متنفر میشه که آقا اینا تو خیالات خودشون در زندگی میکنه، عمر دونه دیگه خیالات مردم اصلا نمیتونه بدوزه، چون جذب نمیتونه شما را بکنه. چرا الان گاهی شما عبرت نکن تعجب میکنید چطور این آدم ها این حرف را قبول میکنه؟ یه نامه ای میخوندم که نوشته بود به یارو که حالا کی، یه پسری که هنوز دیپلم هم نگرفته است، نامه عاشقانه نوشته است اصلا برای یک کسی که من میخوام اصلا برای تو ماشین بخرم خانه بخرم. و آقا بیچاره دا گولش زده بود، از شوهرش طلاق گرفته بود که بیاد با یه ازدواج کنه. من میتونم که من خدایا چی توی همچال بعدم که چطور شده بود، بعد که از شوهرش طلاق گرفته بود، این اصلا عرضه ای ازدواج آقا این الان خونهشون باباش بیرونش میکنه. من کاری به اینجا داشتم، چطوری یه راحتی این تونستیست این وعده های اینجوری رو بپذیر؟ ببینید اصلا فکر نمیکنه با تصور اینکه خب یه خونه برام میخره، اصلا نمیشه فکر کنه آقا چطوری بچه محصر میتونه خونه بخره، اینا رو دیگه فکر نمیکنه. مثال من اندن سریع زدم، بقیه هم همینطورا فکر نمی کنه که آخه چطوری میتونه خرجی منو بده. خوشحال است که خب برام خونه میخره خرج من بده، پسرم هست دیگه، این شوهر قرقرورم نخواهم داشت. یعنی اون ور تخیلی برخورد میکنه در ترک همسرش، اینجا هم تخیلی برخورد میکنه در چی؟ در پذیرفتن وعده. بعدم که هیچ. حالا جالب بود که حالا چطور شده بود؟ حالا همسر اومده بود شکایت میکرد که کلا سر من گذاشتن. چی کلا سر این گذاشت؟ یعنی مثلا من بگم که مردم الان ظهر است، بعد یکی بیاد آقا این به ما دروغ گفت کلا سر من گذاشت، دیگه شما اگه اینا نه خودت کلا سر خودت گذاشتی که پذیرفتی، من که میخواستم امتحانت کنم. یعنی شاید خدا میخواسته به ما بگه که چقدر یارو عقل نداره. این کجا این به نظری من دروغ نگفت، اون خودش به خودش دروغ گفت بیش از اینکه این بهش دروغ بگه. از موضوع خارج نشین، من هنوزم تاکید دارم روی این حرف. شما اگه اینا خوب پذیرفتین که اگر با سخن گفتن در عالم خیال موندی، عموما به هیچستان سفر میکنی، هیچی. چرا؟ چون در خیال جبل دادن. یه مثال بزنم روشن بشه. چرا مثلا به شما میگن طولانی نخوابید؟ شما میدونید که اگه طولانی بخوابی روح با بی تفکری در عالم برزخ نزولی مثلا 8 ساعت باشه، این آدم اومد خنگ است. کسی که طولانی بخوابه خنگ میشه. کسی که طولانی بخوابه ایمانش سست میشه. چرا؟ چون هر کسی طولانی خوابه در کجاست؟ در عالم خیال است دیگه، الا خواب اولیا. خب این آدم یعنی 8 ساعت در خیال نازله بوده است. میگن نه آقا، اولا طولانی نخوابه، درسان پشت سر هم نخوابه، بلند چی؟ یه نمازی، یه عبادتی، یه وضوعی، یعنی عقل دینم مساویست با عقل، عقل حقیقی. پس در واقع میگن آقا یک کار دینی بکنیم که یک کار عقلی کرده باشیم، یه سجده، یه نماز شده، دوباره بخوابید، که این روح در خیال نماند 8 ساعت. چرا؟ چون 8 ساعت اگه یک جا تو خیال فرو کردید که در نمیاد که. خودتون دین اگه مدت یک جمله رو زیاد تکرار کنی، بعدم که دارین مثلا رو چرخ میدین همون رو دارین تکرار میکنی، فکرم نمی کنید تکرار میکنی. خیال اگه آدم طولانی توش رفت که دیگه در نمیاد که، یعنی در بی تفکری طولانی میره و احساس بی تفکری هم نمی کنه. امام میفرماد که و من تفکر عرش. آخرین سخنی که ما میخوام بگیم، این نصیحت بسیار خوب امام است که ای پسرم از خدا دوران خدا دورت کن. می‌فرماد که قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبع عنهم. پسر با خوبا باش تا از اونا باش، جدا از بدا باش تا از اونا نباش. حرف از این قشنگتر. یه جا دیگه می‌فرماد به مالک که خودت رو بچسبون به اهل ورع و تقوا. اینجا می‌فرماد که باید با بچه مذهبی بسن، باید در جلسات مذهبی شرکت کرد، باید با خوبا بود. شیطان هم دیدیم گاهی نمیذاره با گه، یعنی من با 4 تا حزب الله نمیدونم ریشوی که مثلا تحصیلاتش اینم که عموما رفوزه شده، آخه خوباش نرم نمیده تحصیل. شیطان که نمیذاره 4 تا تحصیل کرده یه مذهبی رو ببینیم که حالا اتفاقا همون که تحصیل نکرده است داد نور چشم ماست. تو گاهی همون هم شیطان خار میکنه براش. سخته با بچه خوبا و بچه مسلمان زندگی کردن، هنر میخواد و شیطان نمیذاره این هنر رو ما داشته باشیم. خدا نید خودتونم دیدید کم توفیق دارن اهل دنیا که بتونن با بچه مسلمان زندگی کردن، اصلا نمیذاره شیطان نمیذاره. و حالا جالب است مثلا میرن چه کار میکنن، میگه نه بیان بشینم مثلا روزه برن. خب قربان شما را روزه نمیرید چیکار کردی؟ رفتم جسم تو خونه و راجبه مثلا فلان مدل لباس بحث کردیم. آخه شما حالا دوره هم بشینیم چی میگین؟ آشغال ترین حرفا رو که میزنیم که چی؟ تازه یه نوع لباس اومده از یقش یه خورده کوچیک شده. حالا تو رو خدا ببین شخصیت ها عجیب است که این شیطان لعنت کرده اونا برا من با شخصیت بکنه، آه این بچه بسیجی ها برا من بی شخصیت که چه زشت از کارشه. گاهی خیلی مشکل، من نمیدونم میشین فکر کنیم این آدمایی که دین نیستن چه ارزشی دارن. یعنی شما تو بحث نمی ما رو راه نمیدن آقا، یعنی چه افتضاحی در مجالسشون. اصلا سکس یا فساد نمیگم، نه خوباشو مثلا گاهی مثلا آدمو دعوت میکنه، آدم میگه خب حالا اینا چه حرفای حساب دارن، تمام قصه چیه؟ که اگه فلان نه فلانی تو انتخابات شرکت کنه ممکنه که این با رئیس اداره ما همچه رفیق نباشه، اون وقت به رئیس اداره ما چپ نگاه کنه، وقت رئیس اداره ما رو برداره، حالا حتما یکی میاد که با این رئیس فرق میکنه، با من بعدش وقت چه خاکی من به سرم بکنم. حالا تو خیلی هم دیگه سیاسی داریم بحث کنیم، یه جلسه تحلیلی داریم میخوایم راجع به انتخابات آینده صحبت کنیم، یه قاز نمیارزه این حرفا. گفت شکر بسیار که ما عاشق این انجمنی، فارغ از بارتا بروت حسن و بلحسنی. بارتا بروت دیدین دیگه، بروت این سیبیل رو که میچرخونن داره درازش میکنن، بارت هم که میدونی یعنی چه. میگه بابا ما فارغ از بارتا بروت حسن و بلحسنی، ما چیکار داریم به این حتمن یک شایعه اینا؟ میگه پسرم مواظب باش، با خوبا باش، از خدا دوران خدا دورت کنند، با خوبا باش. همین بچه مسلمان اون بحث در جای دیگه فراموش نکنید. خیلی هم تو جلسه مذهبی بیاید و بعد نرسید فکر کنید و مطالعه کنید، اونا پیشنهاد هیچ دینی نمی کنه. من خودم پیشنهاد نمی کنم هر جلسه که تو این شهر برید و همه جلسه ها رو برید، نه خودتون فکر کنید. یه جمله خوب از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرماد شما مثل نصارا نباشید که خانه هادون مسجد نباشد. از این حرف خیلی چیز گیر میاد، یعنی یعنی شما خونه تو خونه بشین یخته تو خونه عبادت کنی مسجدمه. من از این جمله این نمیفهمم که یعنی یکی از صفات مؤمن است که گاهی باید در خانه و خلوت باشند. بعضی ها هیچ نمیشنن فکر کنن، هیچ هم نمیشنن مطالعه کنن، اما قسم خوردن که هر جلسه مذهبی تو این شهر هست برن. نه اینا من نمیدونم کجاش درسته، نه آقا اون جلسه ای که فکرت تغذیه میکنه، یعنی میتونی بعد بری باش ادامه ی حیات بدی، زمینه تفکر رو زیاد میکنه، اونو برو. اما عادت نکن که فکر نکنی یا هی گوش بدی. عادت نکنید که هی گوش بدی یا فکر نکن، چه نیاز هست؟ این خودش ضرر داره از نظر روحیاب. ما باید زمینه تفکر خودمونو با ارتباط با مردم فراهم کنیم و زمینه عبادت خودمونو. از این روایت پیامبر ما میفهمیم که ما باید گاهی با خلوت شخصیت خودمون رو احیا کنیم. میفرماد پسرم، حالا جمله اینجا این بود دیگه، با خوبا باش، از مذهبی ها جدا نشو و حتما از آدم بدا جدا شو، که خودتون میدانی نمیخوام دیگه این رو بحث کنم، خدا میدانه. گفت میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. اینه قبول داریم؟ خدا به من که اینطوری هم گاهی میرم امرو پیش از زور این فکر چیه اومده تو ذهن من، سرخطشو میگیرم میرم دیشب دم غروب که داشتم میمدم یکی یه جمله گفته است، یه جمله مثلا یه ثانیه ای که حق نبود است، امرو پیش از زور یه سیمه ذهن ما که حق نیست، یه سه عجیبی سا. این که میگه میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. مولوی میگه که تو فکر نکن، تو اینجور فکر نکن که مثلا نه من میرم تو جلسه بدا ولی مواظبم که بدیاش روم اثر نگذاره. میگه نمیشه. خودش یه مثال میزنه، میگه که تو میگویی که خب من اگه تعریفمو بکنم مواظبم که روم اثر نگذاره. میگه خب حالا یه امتحان، اگه یکی یه فحش داد نبودم مثلا گفت باش شما دزدی، شما هم دوز نباشی هیچی نمیشه، یه چیزی میشه، یه حتما یه چیزی میشه، اما چون تلخص میچشی. اما اگه بگم که نه به شما چقدر خوبی مشاله شما دست شیطونا بیاسه بسی که رو شما اثر نمیزه، نه رو اثر نمیزه میزاره، ولی چون مزه شیرینه حس میکنی، ولی چون فحش تلخه حس میکنی، مطمئن باش تعریف هم اثر میزه. بعد میگه حالا بابش میگه خب حالا همینطور خلیل تو فکر تو را میسازه، یعنی همون دوست تو، نباید با بدان نزدیک شد. حالا اون بحث جداست که خودتون میدونید، یه وقتی ما به قصد هدایت میریم، اصلا نمیذاریم اونا بدیشون عرصه پیدا کنه، نه منفعل میکنیم بدیهای بدان را، اون بحث جداست. مثال که باید او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تولى امورنا بحسن کفایتك. پروردگارا پروردگارا به حق قرآن و اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی جزء باقیات و صالحات ما قرار بده. خدایا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار، مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق صله رحم، احسان به والدین، ادای حقوق زبل حقوق به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.